صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کیمیای خیال. به نام هستی بخش بی همتا. سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی کیمیای خیال. دوستان، این بار با رمان ضیافت اثر گراهام گرین به میعادتان آمدیم و در این فرصت اولین قسمت این رمان را تقدیم حضورتان میکنیم.
گراهام گرین به سال 1904 در انگلستان دیده به جهان گشود. او در طی دوران پرفراز و نشیب زندگی فردی و اجتماعی خود مراحل بسیار متنوعی را تجربه کرد که فضای تعدادی از آنها در رمان‌هایش بازسازی شده است. تربیت توأم با زیربنای مذهبی خانواده از یک سو و آرمان‌خواهی و تنوع طلبیش از سوی دیگر از او موجودی ساخت متناقض، اما متفکر و معتقد به اصالت کار. اولین مجموعه شعر گرین در سال 1926 به چاپ رسید و از آن پس تا سال 1991 که آخرین مجموعه داستانش منتشر شد، بیش از 30 رمان، ده ها داستان کوتاه و به همین میزان مقالات ادبی و اجتماعی از او به چاپ رسید. گراهام گرین در طول زندگی خود دوبار در سالهای 1966 و 1986 برنده جوایز چشمگیری شد. بسیاری از آثار این نویسنده تا کنون به صورت فیلم سینمایی درآمده و استقبال علاقه‌مندان را به دنبال داشته است. گراهام گرین از معدود نویسندگانی است که هم به ادبیات حرفه‌ای پرداخته و هم ادبیات سرگرم کننده از خود به جای گذاشته است. از آثار او میتوان به این عناوین اشاره کرد: مردی در هاوانا، احساس وظیفه، مرد دهم، بازی قدرت و ضیافت. گراهام گرین به سال 1991 در سوئیس دیده از جهان فروب است.
فکر میکنم که از دکتر فیشر بیش از هر مرد دیگه ای که میشناختم بدم میامد. درست برعکس دخترش که بعدها با هم ازدواج کردیم احترام میذاشتم. اصلا آشنای من و این خانواده و بعدم ازدواج من و آنا لوئیز چیز عجیبی بود. آنا لوئیز و پدر میلیونرش در ساختمان سفید بزرگی که به سبک کلاسیک ساخته شده بود زندگی میکردن، که بر کنار دریاچه ورسو واقع در ژنو قرار داشتم. من عنوان مترجم و نامه‌نگار در کارخانه شکلات سازی بزرگی در ووه کار میکردم. میشد گفت که ما نه تنها یک استان بلکه یک دنیا جدا بودیم. من در ساعت 8:30 صبح شروع به کار میکردم، در حالی که آنا لوئیز هنوز در خواب بود. وقتی که من بیرون میرفتم تا برای نهار ساندویچ رو با عجله گاز بزنم، به احتمال زیاد تازه جلوی آینه نشسته بود. سر کارای من با فروش شکلاتاشون ماهی 3000 فرانک به من میدادن که بگمانم میتونست معادل نیم ساعت درآمد دکتر فیشر باشه که سالها پیش دست گل دنتوفیل رو اختراع کرده بود، یعنی خمیر دندانی که میبایست کرم خوردگی حاصل از زیاده روی در خوردن شکلات های ما رو مهار میکرد. منظور از کلمه دست گل اشاره به حق انتخاب بوی خمیر دندان بود. نخستین آگهی تبلیغاتی دسته زیبایی از گلها رو با این عبارت نشون میداد: گل دلخواه شما کدام است؟ آیا به خاطر داراییش بود که از دکتر فیشر بدن می اومد؟ نه، غرور و تحقیر همه دنیا و بیرحمیش باعث شده بود که ازش متنفر بشم. اونون هیچ از حتی دخترش رو دوست نداشت، تا جایی که به خودش زحمت نداد تا با ازدواج من مخالفت بکنه، چون که حاضر نبود طبق نظریات دوستانش منو حتی تحقیر هم بکنه. او و عده‌ای دیگه هر از گاهی میهمانی هایی ترتیب میدادن که دیوان بازی محض بود. آنا لویز دوستان پدرش رو قوری ها میخوند، البته منظورش تودی ها بود که در زبان انگلیسی کنایه از آدم های نفرت انگیزه، و آنا لویز به اشتباه تودی ها رو قوری ها میگفت. البته من به زودی این اسم خنده دار به عنوان نام دوستان دکتر فیشر پذیرفتم. در میان قوری ها یک بازیگر سینما به نام ریچارد دین، یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش سوئیس به نام کروگر، یک حقوقدان بین المللی به اسم کیپس، یک مشاور مالیاتی به نام بلموند و یک زن آمریکایی به نام خانم مونتگومری بود. همه اونا به دلایل مشابهی در اطراف ژنو مستقر شده بودن، یا برای فرار از مالیات در کشورهای خودشون و یا برای استفاده از موقعیت خوب منطقه‌ای. زمانی که اونا رو بیشتر شناختم، دکتر فیشر و فرمانده تنها سوئیسی های گروه بودن. دکتر فیشر از نظر مالی یه سر و گردن از دیگران بالاتر بود، برای همشون فرمان میروند، اونچنان که کسی با شلاقی در یک دست و پوست خربوزه در دست دیگه بر اولاغی فرمان برونه. اونا خیلی خوب پشت سر دکتر فیشر به صف میشدن و لذتی وصف ناپذیر از پوست خربوزه میبردن. تنها به خاطر همین پوست خربوزه بود که میهمانی های نفرت انگیزش رو تحمل میکردن، میهمانی هایی که در اون ابتدا تأخیر میشدن، بعد هم جایزه میگرفتن و بالاخره میاموختن که حتی قبل از این که لطیفهی بیان بشه بخندن. اونا خودشونو گروهی برگزیده به حساب میابردن. در اطراف ژنو عده زیادی از مردم به دوستی غوری ها با دکتر فیشر قبطه میخوردن. البته عرض بکنم که نمیدونم در چه رشته دکتر بودن، شاید در احترام بهش این عنوان رو ساخته بودن، نمیدونم. درست همونطور که فرمانده رو از روی تعارف جنرال خطاب میکرد. زمانی که من و آنا لویز هم دیگر رو دیدیم 30 سال از من جوانتر بود و بی‌تردید چیزی که دختری به سن و سال اونو به ازدواج با من امیدوار کنه در من پیدا نمی شد. در جوانی هنگامی که مأمور آتش نشانی بودم، دست چپم در حمله هوایی از بین رفت و مستمری مختصری که بعد از پایان جنگ دریافت می کردم همینقدر بود که در سوئیس اقامت کنم. در اونجا زبانهایی که به لطف والدینم بلد بودم این امکانو برام به وجود آورد که من خارجم رو تأمین کنم. من در کودکی با خانوادم در فرانسه، ترکیه و پاراگوئه زندگی کرده بودم و زبان مردم این کشورها رو به خوبی آموخته بودم. در یک همزمانی عجیب پدر و مادرم هر دو در همون شبی که دستم قطع شد کشته شدن. اونا زیر آوار خانه‌ای در وست کنزینگتون دفن شدن، در حالی که دست من جای در خیابان لیدن هال نزدیک بانک انگلستان باقی بود. پدرم نام آلفرد رو بر من گذاشته بود. این اسم به دلایل توصیف نشدنی در دنیای ما آدم‌های طبقه متوسط زننده به نظر می رسید و امروز اغلب به صورت آلف خلاصه شده. شاید به همین دلیل دکتر فیشر بعد از این که با دخترش ازدواج کردم منو چیزی غیر از نام خانوادگیم یعنی جونز صدا نکردم. اما صحبت از آنا لوئیز بود. شاید اون دنبال پدری دلسوزتر از دکتر فیشر میگشت. درست همونطور که من احیانا ناخودآگاه درگیر جستجوی مشابهی برای یک فرزند بودم. همسرم 20 سال پیش در عین زایمان مرد و فرزندی رو که در راه داشت با خودش برد. خاطره همسرم به صورت محو شد، اما پیدا کردن زنی که به رغم یک دست مصنوعی پلاستیکی و درآمد ناچیز منو به عنوان همسر بپذیره چیزی بعید بود. من نمیتونستم انتظار چنین چیز بعیدی رو داشته باشم تا اون که آنا لوئیز رو دیدم. آنا لوئیز رو نخستین بار موقعی خریدن ساندویچ دیدم. من ساندویچ معمولی نیمروزیم رو سفارش داده بودم و اون میخواست پیش از ملاقات با زن کوچک اندامی که قبلا پرستارش بود در وه چیزی بخوره. در فاصله این که منتظر ساندویچم بودم میزم رو ترک کردن با دستم رو بشورم. برای حفظ جا روزنامه روی صندلی گذاشتم. آنا لوئیز که روزنامه رو ندیده بود روی صندلی مقابل نشست. فکر میکنم موقع برگشتن با اینکه دستکشی روی اون جسم پلاستیکی رو میپوشوند حتما متوجه دست مفقود من شد و شاید به همین خاطر بود که عذرخواهی نکرد و از اونجا نرفت. ساندویچ های ما در یک لحظه رسید و خانم پیش خدمت که خیال میکرد ما با هم هستیم برای لحظه گیج شد و به این ترتیب کاملا ناگهانی ما با هم بودیم. خانم چطوری شما آشناست؟ من شما رو جایی ندیدم.
نه فکر نمی کنم.
ببخشید اسم خانوادگی شما چیه؟
من فیشر هستم. اسم خانوادگی شما چیه؟
ببینم همون فیشر معروف رو میگین دیگه.
از کجا بدونم که اون فیشر کدوم فیشره؟
دکتر فیشر ضیافت های دیوونه بازی خیلی معروفه.
آها حالا منظورتو فهمیدم. اما نه من با اونا کاری ندارم.
شاید همیشه غلوف میکنن.
نه این مهمونی ها واقعا نفرت انگیزم. بگذاریم. خب شما نگفتین اسم خانوادگیتون چیه؟
من جونز هستم، آلفرد جونز.
آها این دستتون که دستکش داره چیه؟
آفرین. بیشتر مردم تظاهر میکنن که بهش توجهی ندارن، اما وقتی میبینن یا خیال میکنن حواس من جای دیگه یه یواشکی به اون زیر چشمی نگاهی میندازن. در حالی که شما در کمال صداقت راجع بهش سوال کردین. بله دست من در حمله هوایی از بین رفته. خیلی سال پیش بود که شعله های بلندی با آسمون میرفت. ساعت یکی نصف شب همه جا مثل روز روشن بود. تا صبح روز بعدش کسی سراغ ما نیامد. 30 سال از اون شب میگذره، اما انگار همین دیروز بود.
متاسفم. احتمالا همون سالی بودی که پدرم ازدواج کرد. مادرم تعریف میکرد که پدر چه ضیافتی بعد از مراسم برپا کرده. میدونین دست گل دنتوفیل همون موقع براش ثروت هنگفتی آورده بود. ما بیطرف بودیم و در سوئیس برای ثروتمند و جیره بندی در کار نبود. فکر کنم اون شب و میشه اولین نوبت از ضیافتهای پدرم به حساب آورد. به خانما عطر فرانسوی و به آقایون همزنای طلا هدیه داد. اونا تا ساعت 5 صبح مهمونیشون طول کشید.
بمب افکنا همون حدود ساعت 5 ما رو ترک کردن. من روی تخت بیمارستان بودم که شنیدم من به هوای قطع شده. پیش خدمت داره این طرفی میاد. من چیزی میل ندارم. شما چیزی نمیخوام؟
نه متشکرم، منم چیزی میل ندارم.
اجازه میدین من حساب بکنم؟
نه باشه برای دفعه بعد.
آشنایی ما اینطور شروع شد. پس این که ما زوج سنتی بودی و من در دومین دیداری که با اون داشتم بی اون که خیلی امیدوار باشم تقاضای ازدواج کردم. کاش میتونستیم با هم ازدواج بکنیم.
چرا نتونیم؟ چه مشکلی هست؟
بس موافقت دکتر فیشر چه میشه؟
فکر نمی کنم اهمیتی براش داشته باشه، اون سرگرم دوستاش و مهموناشه.
مشکل بعدی درآمد منه، درآمدم خیلی کمه، به درد زندگی دو نفر نمیخوره.
میتونیم سر کنیم، از مادرم چیزکی برام باقی مونده.
سن و سال من چی؟ اونقدر پیرم که میتونم جای پدر تو باشم. تا اگه زودتر شروع میکردم میتونستم پدر بزرگ تو باشم.
خب چه مشکلی داره؟ تو پدر منی، پدر بزرگ منی، مادر منی و از همه مهمتر همسر منی. اصلا تو تمام خانواده ای ها؟
حالا که این طور پس ازدواج میکنی مشکلی نیست. آنالویز به خانه یه سفید خودشون در کنار دریاچه برگشت و چمدونی رو بست. حیرت انگیزه که زنا توی چمدون چقدر چیز میتونن جا بدن. بعدم آنالویز بی اون که معطل بکنه از اونجا بیرون اومد. بعد ما با هم ازدواج کردیم، از زندگی مشترکمون آغاز شد و 3 روز از این موضوع گذشت. دکتر فیشر دلواپس نمیشه که کجایی؟
قبلن که بهت گفتم براش اهمیت نداره.
مگه با هم غذا نمیخورده؟
بیشتر وقتا بیرون از خونه است.
عجب بهتره برم دیدنش.
خب برای چی؟ چی کارش داری آلفرد؟
ممکنه پلیس رو برای پیدا کردنت خبر بکنه.
طبق قانون سوئیس من به سن قانونی رسیدم و ما جرمی مرتکب نشدی.
با این حال شاید از نظر دکتر فیشر مجرم باشی. بهتره به دیدنش برم.
اگه واقعا میخوای بری باشه برو، اما مواظب خودت باش.
یعنی اون انقدر خطرناکه؟
خطرناک نیست، ولی میگم مواظب باش. دلیلش خودت بعدا میفهمی.
روزگارو تعطیل کردم و به طرف دریاچه رفتم. وقتی زمین پهناور خونه یه دکتر فیشر، درختای نقره فامقان، بیتای مجنون و سراشیب گسترده و سبز چمن رو جلوی ستونای ایوون دیدم، چیزی نمونده بود برگردم. یه سگ شکاری در ایوان به خواب رفته بود. احساس کردم که میبایست از ورودی مخصوص کسبه وارد میشدم. وقتی زنگ درو به صدا درو بردم، مردی با کت سفید درو وا کرد. پرسیدم دکتر فیشر؟ خیلی سریع در جوابم گفت اسم. گفتم آلفرد جونز. از چمپل عبور کردیم و به داخل راه رو رفتیم. اونجا چند صندلی راحتی و دو کاناپه و یه چلچراغ بزرگ دیده می شد. خانم میانسال یکی از کاناپه ها رو اشغال کرده بود. همون موقع مرد کت سفید اونجا رو ترک کرد.
مرد پر مشغله‌ایه. اینطور نیست؟ به ناچار همه ی افراد منتظر نگه می‌داره. من خانم مونتگومری هستم. اسم شما چیه؟
اسم من آلفرد جونز.
فکر نمی کنم شما رو در مهمونی ها دیده باشم.
نه من در مهمونی ها شرکت نکردم.
البته خود منم گاهی شرکت نمی کنم. آدم که نمی تونه همیشه یه جا بمونه. می تونه؟
تصور می کنم همینطور که می گیم.
ریچارد دینه که می شناسی؟
تا حالا اونو ندیدم، اما روزنامه در برای چیزای خوندم.
حدس میزنم آدم سخت دلی هستی. جنرال کروگرو چی؟ اونو میشناسی؟
همچون کسی هم نمیشناسی.
شما کی هستی؟
من دامادشم، شوهر دخترش. منظورم دختر دکتر فیشر بود.
تا حالا ندیدمش. خیلی گوشه گیره، به مهمونی های دکتر فیشر نمیاد. باعث تأسفه. همه ما دوست داشتیم اونو بهتر بشناسیم.
مرد کت سفید داره میاد.
اون خدمتکار دکتر فیشره. ببینم چی میخواد بگه.
مرد کت سفید با لعنی که به نظر من توهین آمیز بود خطاب به خانم مونتگومری گفت: خانم، دکتر فیشر کمی تب داره و از اینکه نمیتونه شما رو ببینه عذرخواهی کرد. همون موقع زنگ در اصلی به صدا در اومد و خدمتکار بی اعتنا به جواب احتمالی خانم مونتگومری به راه افتاد که در رو باز بکنه. لحظاتی بعد به راه رو برگشت. به دنبالش پیرمرد لاغر اندامی با کت و شلوار تیر و قد خمیده دیده میشد. سرش رو به جلو انداخته بود. به نظرم رسید شبیه رقم 7 لاتینه. خانم مونتگومری گفت: سرما خورده، ما رو نمیپذیره. مرد کت سفید جواب داد: آقای کیپس قرار قبلی دارم. در حالی که دیگه توجهی به ما نشون نمیداد، آقای کیپس رو به بالای راپله مرمری هدایت کرد. به دکتر فیشر بگین از دخترش پیغامی دارم.
کمی تب، باور نکن. اون راه اتاق خوابش نیست، راه اتاق مطالعه است که دارن میرن. البته شما این خونه رو بهتر از من میشناسین.
نه قبلا اینجا نیومدم، این اولین باره.
که اینطور، پس معلوم میشه شما از ما نیستین.
من دامادشم و با دختر زندگی.
چه جالب و چه بیریا. شنیدم دختر خیلی خوبیه، اما هیچ وقت اونو ندیدم. گفتم که از مهمونی ها خوشش نمیاد. هر وقت دکتر فیشر مهمونی داره همه مسئولیت ها به عهده منه و من باید نقش خانم میزبان رو بازی کنم. در واقع تنها زنی هستم که این روزا دعوت میشه. البته افتخار بزرگیه، اما خب همش یه جوره. ژنرال معمولا قهوه رو انتخاب میکنه، البته اگه قهوه‌ای در کار باشه. آخه ژنرال منتقد برجسته‌ایه.
مگه همیشه تو مهمونی ها قهوه وجود نداره؟
دکتر فیشر طنزای فوق‌العاده‌ای بلده. تعجب میکنم که چرا شما رو به هیچ کدوم از مهمونیاش دعوت نکرده. شاید در بعضی از شرایط کار درستی نبوده. ما گروه خیلی کوچیکی هستیم، همه همدیگر رو خوب میشناسیم و همه به دکتر فیشر احترام میذاریم. خوبه که شما لااقل آقای بلموندو میشناسین. اون حلال هر گونه مشکل مالیاتیه.
خوشبختانه من مشکل مالیاتی ندارم.
خدمتکار داره میاد. شاید خبرای خوبی آورده.
مرد کت سفید از پله‌ها پایین اومد و بین که نگاهی به من بندازه اعلام کرد: دکتر فیشر، آقای جونز روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر میپذیرم. همون موقع به طرف قسمت‌های ناشناس اون خونه بزرگ رفت. تصور این که آنا لوئیز تا همین اواخر در چنین خانه زندگی میکرد برام عجیب بود. خانم مونتگومری گفت: خب آقای جونز، از ملاقات شما خوشبخت شدم. من کمی میمونم تا از آقای کیپس حال و احوال دکتر فیشر رو بپرسم. ما باید از این مرد بزرگ مراقبت بکنیم. من باش خداحافظی کردم، از اونجا بیرون اومدم و یه راست پیش آنا لوئیز شتافتم. البته بعدا پی بردم که اون دوز دوتن از قوری ها رو دیده بود.